بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشتباهات خیلی مهم و متاسفانه خیلی رایج در کشور ما که کشور دینی، معنوی، مذهبی است، این است که مسیر ایمان و دیانت از مسیر اخلاق و شخصیت جدا شده. و این البته اختصاص به زمان ما نداره، از مکائد ابلیس هست که در همه زمانها هم به نوعی جاری بوده. ما این رو در زمان ائمه هدى علیهم السلام هم به صورتی می دیدیم. یعنی چی مسیر اخلاق و تربیت از مسیر ایمان و معنویت جدا شده؟ جدا شدنش به این معناست که مثلا مردم درباره بعضی ها داوریشون اینه، اخلاق و شخصیتش، تربیت یافتگیش خوبه، ولی خب آدم مؤمنی نیست، یا آدم مؤمنی هست ولی اخلاق نداره، تربیت یافتگی و شخصیت مناسبی نداره. این خب داوری کاملا اشتباهیه، چون اینها در یک مسیر هستن، اصلا نمیشه اینا رو از هم دیگه جدا کرد. شبیه این که آدم در مورد کسی بگه این انسان بسیار آرامیه، آرامش خوبی داره ولی ایمان نداره، خب این که متناقضه. ایمان همان آرامش، ایمان دقیقا در قرآن با سکینه و آرامش هم معنا گرفته شده. یا مثلا گفته میشه که این از نظر دینی زیاد آدم دینداری نیست، منتها از نظر اخلاقی آدم خوبیه. بعد این دین و اخلاق موازی گرفته میشه، نه در یک راستا، که مثلا در سند تحول آموزش پرورش هم میاد میگه هم دینش خوب باشه، هم ایمان و اعتقاداتش خوب باشه، هم اخلاقش خوب باشه. یعنی آدم گیج میشه که پس این ایمانی که خودش اخلاق رو درست نمی کنه به درد سطل آشغالی میخوره. تو چرا از یه مغازه میری ایمان خرید میکنی، بعد میری از یه مغازه دیگه اخلاق خرید بکنی؟ این چه ایمان مسخره‌ایه که اخلاقش رو درست نکرده؟ می‌بینید این یک اشتباه رایجه. این اشتباه رایج رو باید چجوری درستش کرد؟ در روانشناسی یه مقدار این اشتباه در واقع برطرف میشه. روانشناس ها میگن خب آرامش و شخصیت یافتگی یک انسان بسته به عواملی است، این عوامل رو که کنار هم دیگه میشمرن ایمان هم جزءشه. خب بازم دم شما گرم، یک کمی منسجمتر و یک پارچه تر وجود انسان رو میبینید. ببینید بدی های اخلاقی همه ناشی از چیه؟ ناشی از عدم آرامش انسانه، عدم اطمینان و عدم سکون انسانه. حالا سکون و آرامش در اثر چی پدید میاد؟ بعضی وقتا این آرامش اصیله، بعضی وقتا آرامش اصیل نیست، الکیه، برطرف میشه، یعنی موقت، دقیق نیست، جامع نیست. آرامش اصیل از ایمان به خداست، آرامشی که اصیل نباشه از غفلته، از نفهمیه. مثل براها که آرامش دارن انصافاً، ولی خب این آرامششون اصلا این که بره است دیگه، نمیفهمه که عالم چه خبره. براها گوسفند بغل دستیشو میگیری سرشو میبری آرامشش به هم نمیخوره، همچنین با کمال آرامش به چریدن ادامه میده. خب اون آرامش اصیلی نیست. اما آرامش اصیل اونیه که با اطلاع، آرامش اصیل اونیه که با اشرافی که به همه مسائل داره آرامشش حفظ میشه. ما از چی داریم در این چند روز صحبت میکنیم؟ از شاخصهای تربیت یافتگی. حالا خلاصه هم میخواییم بکنیم حرفای گذشته رو، وقت زیاد میگیره. یکی شاخص، اولین شاخص گفتیم عزتمندیه. کسی که موجود عزتمندی نباشه یعنی خوب تربیت نشده، صدمه خورده، و این عزتمندی اولین برجستگی است که اولین خوبی است که انسان باید داشته باشه و براش باید هزینه کرد. عزت و کرامت انسان چیزی است که انسان ازش نباید بگذره. یه جایی من صحبت میکردم میگفتم که پیامبر اکرم عزت منافقان رو هم رعایت میکرد، آبرو اونها رو حتی المقدور نمیبرد، گناهکارها رو اکرام میکرد. بعد یکی از هملباسی های خودمون بود، گفت نه، عزت فقط مال خدا و رسولش و مؤمنین هست. گفتم بله، عزت مال مؤمنینه، اون عزتی که از درون او میجوشه، ولی پیامبر اکرم عزتمندانه برخورد میکنه. منظور اینه، کریمانه برخورد میکنه. اینقدر این کریمانه برخورد کردن خط قرمزه برای رسول خدا که منافقان رو افشا نکرد و منافقان رو اعدام نکرد و منافقان رو نمیدونم تحقیر و نابود نکرد. این منافقان اومدن چیکار کردن؟ بچه های پیغمبر رو کشتن. اینقدر آیت عزت اصل بود. بله، اون عزت حقیقی که فرد از دلش بجوشه، این که دیگه معلومه این مال کسیه که مؤمنه. ولی کسی هم که بخواد مؤمن بشه باید عزتمندانه شروع بکنه. ما تعریف فلسفی که از غربی ها متاسفانه رسیده برای انسان، چی میگیم تعریف انسان رو فیلسوفانه رایج در فرهنگ ما چیه؟ شما تعریفی از انسان تو ذهنتون هست بگید. حیوان ناطق. حیوان فقط فرقش اینه که ناطقه. چه تعریف تحقیرآمیزی. تعریفی که خدا داره از انسان چیه؟ انی جاعلون فی الارض خلیفه. این چقدر فرق میکنه؟ حالا من نمیخوام برگشتم رو بحث روز اول. مثلا شما نگاه بکنید، ما گاهی از اوقات به انسان ها و به مخاطبینمون، به نوجوان ها میگیم انسان باید به کمال برسه. میدونید این اصطلاح هم تو قرآن نیست، انسان باید به کمال برسه ما نداریم. منظور کسانی که میگن خوبه ها، ولی این منطوق بالاخره یه آثاری داره. انسان باید به کمال برسه، وقتی میگه انسان باید به کمال برسه یه القایی شده، اونم این که تو ناقصی. الان من جسارت بورزم عذرخواهی بکنم بگم بیاید همه بریم به کمال برسیم، ظاهرش حرف خوبیه، ولی شما همه احساس میکنید خب ناقصید دیگه، الان باید به کمال برسید. چقدر فرقشه. ولی خدا تو قرآن چی میفرماد؟ من در بهترین وضعیت انسان رو خلق کردم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خب بعد میفرماید و رددناه الى اسفل السافلین. این انسانی که در بهترین وضعیت آفریدم، آوردم توی بدترین وضعیت قرار دادم، یعنی دنیا بده، تو بد نیستی. یا و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی و آنچه که جان آدمی رو در اوج زیبایی قرار داد. پس ما اگه در اوج زیبایی قرار داریم چیکار بناس بکنیم تو این دنیا؟ این زیبایی رو بناس نشون بدیم، بناس متجلی کنیم، بناس ازش استفاده کنیم، بناس ازش بهره ببریم. چقدر فرق میکنه؟ یا مثلا میفرماید الا من اتى الله بقلب سلیم. همه فلسفه این دین اینه که تو خودتو سالم بیاری پیش من، یعنی اینقدر خوب هستی فقط اینو حفظش کن، مثل بهترین میوه‌ای که نگه میدارن این خراب نشه. فقط میگه تو فقط خودتو سالم بیاری بهترینی. اینا همش به انسان عزتمندی میده. احساس عزتمندی خیلی احساس برجسته‌ایه. دی حالا حرفای روز اول به میدان کشیده شد، یکی دو جمله بگم این بحث رو جمعش بکنم. ببینید احساس عزتمندی موجب میشه طرف بهتر تشویق بشه، ولی برای خوبتر شدن، تجلی دادن خوبیهاش و کشف زیبایی های درونش، این احساس عزتمندی بعضی وقتا داده نمیشه. تحقیرش میکنه بچه رو تا بچه آدم خوبی بشه، میترسوندش، لهش میکنه. حالا ترس الان اینجا جاش نیست، امروز میخوایم یکمی ازش حرف بزنیم. لهش میکنه تا این خوب بشه، مقایسش میکنه تا مثلا این به مسابقه بیفته بره خوب بشه. زدی داغونش کردی، نابودش کردی. خب یکی از شاخصه های تربیت یافتگی، شاخص های اصلی تربیت و اولین شاخص، عزتمندیه. خب دین کجا میره؟ ببینید فاجعه اینجاست که ما بگیم فرد عزتمندی باش، دین هم داشته باش. همینجوری که بگی دین هم داشته باش، نابود کردی دین رو، رفته. دین مهمترین عامل عزتمندیه. تو وقتی عبد غیر خدا نباشی و عبد خدا باشی، کلن عزتمند میشی. دین ابزاریه برای همین عزتمندی، وسیله ای. حالا من میگم ابزار، ابزار انگارانه نمیخوام با دین برخورد بکنم، بهترین عامل برای همین عزتمندی. پس دین چه فایده ای داره غیر از این؟ کفا بی عزن ان تکون لی ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. این عزت برای من کافیه که من به اصطلاح بنده تو هم، نه بنده کس دیگه. و هم ما چرا از بندگی خدا حرف میزنیم؟ چون وقتی که تو با خدا به پیوندی، خب عزتمند میشی دیگه. عزتمندی که مقوله جداگانه از معنویت و دینداری نیست. و رفقا، اصلا و ابدا محال کسی بنده خدا نباشه ولی احساس عزتمندی بکنه، اصلا امکان نداره. ممکنه خالی ببنده، ممکنه نمایش بده، نمایش بعضیا خیلی قویه، ولی نمیشه. تو با قوی ترین موجود عالم وقتی ببندی و دریافت ازش داشته باشی و پرداخت بهش داشته باشی، باهاش در تعامل و تجارت باشی، کلن عزتمند میشی. وقتی عزتمند شدی، یه قیافه نمیگیری برای کسی، داری، توپت پره، قلبت آرومه. عزتمندی یک احساس اولیه است. گاهی از اوقات از این عزتمندی توی روانشناسی به تعابیر مختلف صدا زده میشه. یکیش احساس شفقته، آدم برای خودش ارزش قائل بشه، آدم خودشو دوست داشته باشه. دین خیلی سفارش میکنه تو خودتو دوست داشته باش، به حدی که تو قرآن میفرماد نسل الله فانساهم انفسهم. آدم بدا کارشون به کجا میرسه؟ خودشونو فراموش میکنن. چرا خودتو فراموش میکنی؟ خودتو به یاد داشته باش، تو ارزشت بالاتر از این حرف هاست. ما توی زبان فارسی یه کلمه ای داریم، میگیم خودخواهی بده. منظورمون از این کلمه خوبه، ولی منطقمون خرابه. اصلا تو قرآن نداریم خودخواهی چیز بدیه، خودخواهی خیلی هم چیز خوبیه. تو این خودتو نخوای، میگم آقا این خود داره به جهنم میره، میگی به جهنم که رفت، به جهنم بیا. بابا خودتو بخواه، بهشتو برای خودت بخواه، قیمت خودتو بخواه که کم نشه، خودتو ارزون نفروش. ما میگیم خودخواهی بده، بابا بی خود خودخواهی بده. خودخواهی اتفاقا خیلی چیز خوبیه. البته ما تو زبان فارسی میگیم خودخواهی بده، منظورمون اینه که دیگران رو برای خودمون له کنیم و ذبح کنیم بده. منظورمون منظور خوبیه، ولی منطقمون دقیق نیست. خودتو بخواه، مراقب خودت باش. علیکم انفسکم در قرآن فرمود، مراقب خودت باش، قیمت خودتو بدان، خودخواه باش. امیرالمومنین علی علیه السلام برگشتن در پایان حکومتشون، فرمودن مردم من برای شما یک قدم بر نداشتم، هر چی کردم برای خودم بود. مردم یکم این تعجب کردن. معلوم میشه این ادبیات اون زمانم نامانوس بوده. اون زمانم مردم با ادبیات دینی چفت نشده بودن. حالا روایات زیاده که نشون بده اون زمان هم این مشکلات مونده، ولی بعد از 1400 سال هنوز تو این مشکلات بمونیم، این یعنی از دین کم بهره بردیم دیگه. فرمود مردم من برای شما یک قدم بر نداشتم، هر چه کردم برای خودم بوده و قیامت خودم. آه منظورت آقا اینه، دستور خدای خودمو می ترسم از خدای خودم که یک قدم علیه شما بردارم. خب این خیلی خوبه، آره اینا ما هم قبول داریم. ما مردم وقت میدونیم که تو برای ما کم نمیگذاری، چون از خدای خودت میترسی که منافع ما مردم را در نظر نگیری. به عشق خدای خودت برای مردمت فدا میشوی. به همین دلیل میتونن اون مناجات ها رو داشته باشن. آدمی که خودخواه نباشه مناجات نمی کنه. آقا استغفار در خونه خدا التماس، میگه برای چی؟ ولش کن منو ول کن. چرا ول کنی خودتو؟ ببینید کسی که ذلتی در وجود خودش پیدا بکنه آدم بدی میشه. میفرماید از بدی آدمی که خودش رو گرامی نمیدارد در امان نباش. مثلا در روایت میفرماید، اومدیم یه نیم نگاهی به اول بحث تا اینجا داشته باشیم، همش داریم ادامه بحث روز اول رو میگیم. البته من دارم سعی میکنم کلماتی که روز اول گفتم تکرار نکنم، ولی بحثی که روز اول به عنوان شاخص اول تربیت یافتگی و عزتمندیه گفتیم خیلی دامنه داره. یه سال من دانشگاه تهران کل سال رو، شاید 20 سال پیش بود، سال عزت و افتخار حسینی کی بود؟ چند؟ 81. یعنی 23 سال پیش تمام دهه رو در مورد عزت صحبت کردیم. چقدر جا داره رو این بحث کار بشه. الان آدم میشنوه بعضی ها میگن چرا با آمریکا در میفتی؟ آمریکا زورش میرسه. خب میخواد سلطه داشته باشیم. گبی نداره بذار سلطه داشته باشه ولی در رفاه زندگی کنیم. این راست راه میره و این راحت میگه. میگه بذار ذلیلش باشیم، ولی مثلا چی؟ دبی زندگی کنیم. خب مثل دبی 2 میلیون نفر با اون همه نفت که تو نمیتونی، 80 میلیون نفری با همون مقدار نفت، اون که اصلا نمیشه. ولی حالا شدنی هم باشه، مثلا تو حاضری توی یک کشوری زندگی بکنی که آمریکا به رئیسش پخ بگه اون بدبخت باید 4 تا ملق بزنه، تو حاضری زندگی کنی؟ یاره چجوری آخه؟ آفتاب لگن 7 است، شام و نهار هیچی. بعد بقیه شاخصهای تربیتی رو بهش گفته، گفته مهربون باش. ای خاک بر سر مهربانی و صفات خوب اخلاقی در کسی که عزتمندی ندارد. آدم ذلیل هر چی بهش بگی میگه چشم. شرط اوله. اگه از اینو داشت بقیه به درد میخوره. این شاخص اوله. و اینو چی به آدم میده؟ دین به آدم میده. دین و اخلاق، دین و انسانیت، دین و شخصیت جدا نیستن اینا با هم دیگه. هم دین داشته باش هم شخصیت داشته باش، این بزرگترین جفای به دین. شعار لا اله الا الله، هیچ خدایی بر من نمیتواند خدایی کند جز الله تبارک و تعالی، هیچ کی نمیتونه به من از بالا سر حرف بزنه جز خدا، این شعار عزتمندان است. میگه شعار دینیه، شعار عزتمندان است دیگه. نمیشه ما نوکر مرفهی باشیم، نوکر باشیم. خب بعضی وقتا فشار اقتصادی فشار میاره، آدم ممکنه دوتا کلمه اینجوری بگه. تو حاضری مثل کره و ژاپن صنایعت اینقدر پیشرفت داشته باشه ولی اصل سرمایه دارهای تو صهیونیستا باشن؟ میدونی تو ژاپن و کره اینجوریه، سه به هیچ، همه بازیاشون به نفع خود مردمشون نیست، به نفع صهیونیسم بین‌المللی. طبق آمار حاضری اونجوری باشی؟ البته میدونی آدم نوکر باشه اومد نیومد داره، مثلا یه نوکری هست مثل کشور مصر و مثل یه اسم بعضی از کشور دیگر نبرم، اصلا هم نمیذارن آباد بشی. بعضی از کشورها هم نوکرن، اجازه میدن چون به نفعشونه، بازیشونه. حالا دیگه ارباب کی تصمیم بگیرد که تو آباد بشوی نشوی، دیگه حالا دیگه دست ارباب دیگه. این کشورهای منطقه نون نداشتن بخورن، آب نداشتن بخورن، بعد به خاطر اینکه ایران چهارراه جهان بعد از استقلالش آباد نباشه، اومدن میدون دادن به سرمایه گذاری ها در اطراف کشور ما. ترکیه تو جنگ ما قوی شد. ترکیه کجا بود؟ چی بود اصلا؟ یک کشوری بود مثل مصر. و مصر رفتم در بست در اختیار آمریکا، یکی از با فلاکت ترین کشورها. همین پاکستان در کنار خودمون بریم نگاه کنید، اراده ملوکانه استکبار جهانی تعلق نگرفت به این که اجازه بدهد پاکستان مثل دبی بشود. من برو تو پاکستان، من میرفتم 8 شهرش رفتم برای سخنرانی، هر جا میرفتم من میبردن تو خونه ثروتمنداشون. تهران تقریبا خونه اونجوری ما نداریم، اجازه نمیده. تقریبا به اندازه یه شهر بود یا یه شهرک سفارت آمریکا، توی اون پایتختش رد میشه میگم این سفارت آمریکاست. نیم ساعت داریم هنوز سفارت آمریکا. آقا چقدر سفارت آمریکا به چقدر زمین میخواد؟ اون حرفی اینجا حرفشون نزن، اجازه نمیدن. سلاح هسته‌ای هم داره، افسارم اونور دست خودشون گرفتن. حتی اخیراً حالا ما که اینجا دیپلماسی نیست مثل اخبار رعایت بکنیم، توی این ماجرای جنگ 12 روزه یه حمایتی از ایران کردن دولت مرداشون به دلیل زمینه اجتماعی قوی که توی پاکستان ایرانی ها دارن و محبوبیت فوق‌العاده. من تو اون کشورها میرفتم در جزئیات مسائل ایران بود، توی شهرهاشون میرفتم بودن و مثلا ما اینجا هستن، بعضی ها که یه ذره از ولایت فقیه فاصله دارن انتقاد میکنیم، میگیم ببینید یکم این کار درست نیست، تو ولایت مداری میزون نیست. ما همین قدر میگیم به کسی که ولایت مدار نباشه، اونجا مرگ بر آنان میگفتن. آقا چقدر دیگه توله، میگفت نه اینا جهنمی هن. خیلی تند، خیلی قوی. خب طبیعتا دولتشون چیکار میکنه؟ حمایت میکنه. البته تو دولت مرداشون هم آدم های خوب زیادن، من با مسئولینشون هم گپ و گفت داشتم، ولی به هر حال باید تحت کنترل باشی. تحت کنترل نباشی نابودت میکنن. این که تو مردم ما بعضیا بیان چی بگن، بگن بذار تحت کنترل باشیم اما رفاه داشته باشیم. ببین تحت کنترل باشی، این که رفاه داشته باشی نداشته باشی، این بستگی به اراده ارباب داره. با ما ارباب دیگه خواست تو مثل دبی میشی که اصلا امکان نداره، چون اون 2 میلیون نفر با اون همه پول نفته، بعد اگه نخواست یه شبه از دبی میتونی تبدیل به یه ویرانه بشی، مثل بلایی که سر لبنان آوردن. لبنان عروس منطقه بود، دلار وضعیت اقتصادی دید نه حزب الله اونجا داره خیلی قوی میشه، حزب الله هم دولت رو نمیگرفت، دولت هم مستعمره غربی ها و آمریکا فرانسه، با اسرائیل هم بسته بود. چون تو شما داره حزب الله قوی میشه، بعد چند سال دیدن نه مثل این حزب الله کنار وایساده و زرنگ و داره خودش رو تقویت میکنه، دولت لبنان رو ساقط کردن از هستی. از در اقتصاد تورم اونجا انداختن، اون که دیگه دولتش مسیحی بود، که مسیحی سنی بود، اونو چرا زدی؟ میگه آخه این گوشه حزب الله داره تقویت میشه. حالا حزب الله هم چی میگه؟ میگه به من حمله نکن. همین از اون اولم وقتی صهیونیستا به لبنان حمله میکردن فقط قسمت شیعه نشین رو خراب میکردن، با بقیهش کاری نداشتن، چون بقیه مکتبشون مکتب مبارزه و عزت نبوده، فقط مکتب شیعه است مکتب عزته. همین روز عاشورا تاسوعا برای چی شما اینجا عزاداری میکنید؟ فرمود حیات من ذلت، من ذلت قبول میکنم. امام حسین، بعضیا میگن امام حسین برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد، درسته امام حسین برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد، خودشون تو وصیت نامه نوشتن، ولی نزدیک کربلا محاصره شد. آقا فرمود خب باشه نمیام، خداحافظ شما. گفتن نه نمیشه بری. فرمود آقا ما اومدم شما رو کمک کنم بریم یزیدو بزنیم دیگه، نمیخواد خلای خرچه لایق. ما رفتیم آقا خداحافظ. گفتن نه شما باید الان دست تو بدیم ما ببندیم دست بسته ببریم پیش یزید. اما نه، حیات من نزله، جنگ شد. پس علت عاشورا عزتمندی بود، خون داده پاش ابا عبدالله حسین. علت دین چی بود؟ عزتمندی بود. نمیدونم چرا حرفای روز اول داره به زبان جاری میشه. ببینید بعضی از دوستانم خوب نبودن طبیعتاً. پیامبر اکرم چرا اکثر مردم مکه بهش ایمان نیاوردن؟ دیگه شما بفرمایید چند تا نظر بدید. اکثر مردم مکه به پیغمبر ایمان نیاوردن. نه منافعشون چرا به خطر بیفته؟ مگه پیغمبر میخواست غارتشون کنه؟ چرا؟ منافع اینا با خانه کعبه بود، تجارت خونه باز کرده بودن. بعد آقا اومدن فرمودن من ایمان شما رو خوشگلتر میکنم، عبادتتون شیکتر، پیشرفته‌تر، عمیق‌تر، عرفانتون بالاتر. خودشون فرمودن، رسول خدا به سران مکه فرمود اگه ایمان بیارید به من چی میشه؟ سادات و آقایان جهان خواهید شد. حالا الان آقای قریشید. چرا منافعشون؟ اسلام میگه منافع کسی رو به خطر میندازه. چرا اکثر مردم؟ شما که میدونید اکثر مردم 90% مردم مکه ایمان نیاوردن. چی؟ شمشیر بالا سرشون؟ بله. خب چرا ایمان نیاوردن تا زمانی که شمشیر بالا سرشون بیاد؟ بله اون لول چی؟ مثلا اینا میگن ما زندگیمون خوبه دیگه، حالا شما چرا چیکار میخوای بکنی؟ خب نه شما باید هر کدومتون شاخ باشیم. حالا ما شاخ نیستیم ولی زندگیمون داریم میکنیم. اون مقدار عزتی که رسول خدا برای مردم میخواست اینا نمیخواستن. زندگی اقتصادشون هم خوب بود، فقراشون هم خوش میگذروندن، فقیر اونجوری نداشت. حالا عزتی که مثلا تحلیل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بشنوید، فرمود موسی بن عمران با یه فرعون مواجه بود. فرعون یعنی کسی که سر میبره و شکم پاره میکنه، پسرا رو بیرون میکشه و دیگه برخلاف جنایت های فرعون. بعد میفرماید که اما پیامبر ما با فرائنه زیادی مواجه بود. در مکه چند تا فرعون بوده سر میبرده شکم پاره میکرده اینا؟ نه، فرائنه مکه. خب آیا امیرمون اسم ببر فرائنه مکه کیان؟ بعد اسم که میبره میبینی که اینا آدم نمیکشتن. چی بودن؟ زی نفوذ بودن، مردم حرفاشونو گوش میکردن. بابا خب این که دیگه همه جز بزن باشه دیگه، نه تو نباید زیر بار حرف کسی بری، حتی رئیس قبیله. بابا دیگه شما هم دیگه خیلی چیزای انتظار داری از ما. اصل فلسفه نپذیرفتن پیام پیامبر این بود که عزتی برای مردم میخواست فوق اون عزتی که مردم برای خودشون میخواستن. همین الان همه کشور عربی نگاه کن، همشون الان یکی دوتاشون هم یمن یه چیز دیگه است. رسول خدا از روز اول میگفت من یمنیم. یمن رو به عنوان یه جزئی که به ما پیوسته نبینید، من یمنی ها رو دوست دارم. یمن مردمشون خیلی یک پارچه تر از حتی مردم ما پای کار ایستادن. ما سختی هایی که مردم یمن میکشن نمیتونیم بکشیم. تو روایت آخرالزمان هم هست پرچم یمن آخرالزمان احداث، یعنی دقیق تر به خال میزنه. ما اون یه زمانی این روایت ها رو میخوندیم اول انقلاب، یکمی به اون برمیخوردیم گفتیم یعنی ما یه جوری، یعنی اونا خیلی بهتر میشن، اینا یه ذره هم بهتر بشن، یعنی ما که زودتر شروع کردیم. یمنی ها میدونید علت انقلابشون تعلیمات امام خمینی بود. امام خمینی و رهبری عزیز ما رو به عنوان امام معصوم قبول دارن اونا. مثلا یه چجوری توضیحش مفصل الان نمیخوام عرض کنم. اونا اصلا مثل امام معصوم طاعتشون رو واجب میدونن، اصلا یه چیزی. با یکی از فرماندهان یمن مجروح شده بود، اومده بود ایران، داشت میرفت اصلا دعوا میکرد با ما، میگفت شما اصلا امام خمینی نمیفهمید چیه که بخواد قبول داشته باشید. انقلابشون همه چیشون از رو امام بود. همین الان هم اینه، جزوات درسیشون غیر از قرآن حرفای امام خمینیه، اصلا یه ذره کم نمیگذارن. و پاش وایستادن، بهشون میگفتم اگه شما آمریکا رو بزنید خب آمریکا هم شما رو میزنید. گفت اصلا ما به اون فکر نمی کنیم. فکر نمی کنیم، اصلا مهم نیست، اون به عهده خداست، بخواد ما زنده بمونیم نمونیم ما وظیفه اون رو انجام میدیم. بعد به من میگفتش که حالا یه حرفایی میزد که من نمیخوام. ما بعضی وقتا هم بچه خوبی هستیم ما، ولی یه چیزایی رو برای از دست دادن داریم، یمنی ها چیزی برای از دست دادن ندارن. این عزتمندی شرط شاخص اوله. بعد نمیشه حالا ما عزتمندی نداشته باشیم شاخصهای دیگر رو داشته باشیم. تمام شاخصهای دیگه غیر از عزتمندی به درد نمیخوره. به همین دلیل پیغمبر اکرم مردمش رو تربیت میکرد، اما پا رو عزتمندی کسی نمیگذاشت. اگر یه رئیس کارخونه، یه رئیس مدرسه، یه رئیسی یه جایی بخواد مثل پیغمبر عمل کنه چی بهش میگن؟ میگن اوزون. اوزون یعنی چی؟ گوش، دهنبین، ساده لو، کسی که هرچی بگی میپذیره. توهین میکردن به پیغمبر. و امیرالمومنین چی میگفتن؟ گفتن تو مدیریت بلد نیستی. بابا آقا داره، آقا میفرمان من مدیریت بلدم، من میدونم چی شما رو درستتون میکنه. لولت تقا لکن تو ادهن ناس. ولی من نمیخوام پاروی عزت شما بگذارم. خیلی بزرگوارانه برخورد میکنن. آقا خیلی بزرگوارانه برخورد بکنی سوء استفاده میکنن. خب سوء استفاده کنن، این بهتر از اینه که من بخوام بزرگواری نکنم. خیلی نکته مهمیه. ببینید شما مستقل از دین میتونید بحث عزتمندی رو مطرح کنید. اصلا ما دین نمیخوایم، ما همون عزتمندی رو میخوایم. خب راهی نداره جز بندگی خدا این عزتمندی، راهی نداره. مقدمه بحث که عذرخواهی میکنم طول کشید اینه که فاجعه اونجاست که اخلاق رو از ایمان آدمها جدا میکنن و تو تعلیمات و افواه ما هم جاریه. نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد. ما اصلا ایمان رو برای چی میخوایم؟ اصلا برای همین عزتمندی. شاخص اول شد عزتمندی، دوم بگذاری اصلا دیگه هیچی به درد نمیخوره. بدون شاخص اول هر شاخص دیگه ای داشته باشی به درد نمیخوره. ببین اصل کار پیغمبر برای عزتمند کردن انسان بود. چرا ایمان نیاوردن؟ چون اینقدر عزت نمیخواستن. سید الشهدا برای عزت شهید شد، یعنی سید الشهدا برای اصل کار پیغمبر شهید شد. لذا فرمود حسینون منی و انا من حسین. تعارف نیست، یه پیغمبر که حرف تعارفی عاطفی نمیزنه. آقا حسینون منی و انا من حسین و انا من حسین و انا من حسین یعنی چی؟ خودشو جز کرده، حسینو کل کرده به تعبیر، یا به تعبیر نارسای من. پیغمبر که ما ینطق عن الهوا، از روی هوای نفس حرف نمیزنه. حالا مثلا پاره جگرش دوستش داره، میخواد خیلی سنگین براش سنگ دن، اصلا این حرفا نیست. پیغمبر حرف دقیق میزنه. حسین علیه السلام، شما یاد حسین میفتید سید الشهدا، یاد شهادتش میفتی، یاد شهادتش میفتی، هیهات من نزد الله علت شهادتش. خب پس دین چی بود؟ دین هم همینه دیگه، بدون دین میشه به عزت برسی؟ برو برس، اگه میشون میتونی برو برس، عزت بهت میده. حدود 30 ساله دارن کار میکنن علیه رهبر انقلاب ما، درسته؟ شاید 20 سال بود آقا رو مسکوت نگه میشن. من میرفتم کشورهای خارجی میدیدم مثلا رئیس جمهورای ما رو میشناسن، رهبر ما رو نمیشناسن. یکم نگاه کن، نامردا اصلا نه ها نه بله نه نه هیچی از آقا نمیگن، اصلا آقا رو کسی نشناسه. تو کشور عربی رئیس جمهور ما رو میشناختن، حالا هر کدوم باشن، ولی رهبر ما رو نشناسن. رهبر یعنی چی؟ مگه رئیس جمهور تو فلانی نیست؟ عجب بابا. حتی رئیس جمهورای ما بعضی وقتی که شعارهای انقلابی میدادن تو جهان معروف میشدن، اونو میبردن بالا، خودشون غربی ها تو اخبارشون سکوت. بعد از سکوت دیدن نه، بالاخره بازم رهبری رو شناختن. تخریب آقا، تخریب آقا، تخریب. نمیدونید چه کردن اینا تو جهان. یکی از اساتید دانشگاه‌های مهم اروپایی گفته بود شما پس فردا خواهید دید جوانهای غربی برای آزادی خواهی عکس رهبر ایران رو تیشرتاشون بزنن. الان تو جهان ببینید چی شده. عزت خدا میده، حالا زیر و رو کنن خودشون، همین عزتی که خدا به سید الشهدا داد. کم بچه‌هاش کتک خوردن، کم تو خرابه نشوندن، کم خواستن خارو خفیف کنن بچه های امیرالمومنین رو. تنها تجمع با عظمت 20 میلیون، اصلا چه خبر؟ 40 مال سید الشهدا است. برای کی اینجوری مردم تو عالم، تو تاریخ احترام قائلن؟ تاریخ سابقه نداره. این 20 میلیون نفر یه هفته اونجا رفت و آمد دارن، روزی 3 پرس غذا چند صد میلیون میشه. اون اوایل یه نفر گفت من اینقدر میلیون میخوام بیام شربت درست کنم. یه فهم که خیلی کار بزرگی میکنه، داشت از من آدرس رو میگرفت و من چجوری اینا. گفتم ببین این سرصدا نکن، این مصرف یه روز مردم یکی از جلو رد میشد. گفت واقعا؟ بله. گفت بقیهشو کی میده؟ کجا میاد؟ گفتم تقریبا کسی نتونسته ته آمارشو در بیاره. بعد ما اگه مقید باشیم همین عزتو در زمان زندگیمون پیدا خواهیم کرد. حالا بگذاریم از این حرفا که ممکنه بوی حرفای شعاری بده. بحث امروز اینه که فاجعه ملی در فکر و فرهنگ اینه که ما اخلاق و شخصیت رو از ایمان و معنویت جدا کنیم. این یکیه. کسی نماز نخونه خودش رو ذلیل کرده. تو درونش این آدم هیچ وقت نمیتونه احساس عزت بکنه. نمیشه. یعنی میدونی ته دل آدم احساس، یه احساس خاری خفیفی میکنه، ولی با اون بزرگه ببندی الله اکبر، با اون بزرگه میبندی به خود بزرگ میشی. تو با الله اکبر داری خودتو بزرگ میکنی، بس سجده میکنی که عوارض اون بزرگی، خود بزرگ بینی به غلط صورت نگیره، ولی تو با الله اکبر بستی، تو خودت هم بزرگ میشی، بزرگی سالم. نه بزرگی متکبرانه، بزرگی قوی. این فاجعه رو ازش کنار بیایم چی میشه؟ من امروز یک روایت آوردم برای شما بخونم. ما اگر میخوایم مثلا توی، حالا من نمیخوام این بحثای انتقادی رو وسط بکشم، سند تحول آموزش پرورش ما بهشون میگیم آقا چرا اینجوری نوشتید، آقا هم که فرمودن که باید اصلاح بشه این سند، ایرادایی داره. گفتیم ما خواستیم همه حرفای خوب بیاریم دیگه، سخت نگه آقا همه حرفای خوب بیاره کنار هم دیگه، بگذاره ترتیب رعایت نکنه فایده نداره، همه چی به هم میریزه. هم اخلاقش خوب باشه اینجوری نوشته، هم درس بخونه، هم ایمان داشته باشه که نه اخلاقو درست میکنه نه درس میکنه. هر کدوم شما بری یه مغازه بخری فقط ایمان رابطه تو رو با خدا درست میکنه. راحت ها، خیلی راحت به شما بگم، مثلا اون ایمان نیست، اون ایمان تقلبیه، بازیه. ببینید شاخصهای دیگری داریم ولی اینا همش نتیجه ایمانه. سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام، اللهم صل، ایشون این امام معصوم چی میفرماید؟ میفرماید امام جعفر صادق علیه السلام، لا یکون المؤمن مؤمنا، مؤمن مؤمن نیست حتی یکون کامل العقل. ببین عقل و ایمان رو جدا نمیکنه، عقل میشه نتیجه چی؟ ایمان. ایمان عقل آدمو بالا میبره. من امروز میخواستم بگم چرا ایمان عقل آدمو زیاد میکنه، اینو میخواستم بگم، ولی خب دیگه آخر صحبتمون میشه این تیکش و کم میشه، بقیهش بمونه انشالله برای فردا. مؤمن عقلش کامل میشه، چرا ایمان عقل آدمو کامل میکنه، اینو عرض خواهم کرد. ولی برای اینکه اینو بگم، من میخوام بگم این عقل که نتیجه ایمانه و این ایمان که یکی از نتایجش عقله، در راستای همدیگه، در طول همدیگه چه آثاری داره. تو رو خدا فقط شما نگاه کنید، من خیلی مختصر بگم، فلا یکون و کامل العقل حتی تکون فیه عشر خصال. کامل عقل نمیشه مگر کسی که 10 ویژگی داره. اینا نتیجه همون ایمانه. یعنی من خودمونی و عوامانش بگم، مثلا میگم نماز این کارو با آدم میکنه، نماز ایمانو تقویت کنه، عقل کامل میشه و بعد اینجوری میشه. حالا شاخصها و نتیجه ها رو شما ببین. الخیر منه معمول، همه انتظار خوبی ازش دارن، کسی انتظار نداره این کار بدی بکنه، انتظار مهربونی ازش دارن. و شر منه معمون، همه از شرش در امانه، نه فلانی آدم رو اذیت نمی کنه، راحتن پیشش، راحتن. یستقل و کثیر الخیر من نفسه، کارهای خوب خودش رو کم میشمره. یه شخصیتی داریم به نام شخصیت قربانی، گفتم اینو این چند روز پیش اینجا، درسته؟ احسن. شخصیت قربانی برعکس اینه، میگه نه من یه همه آدم خوبی بودم، قتل من ندونستان، من همش میزنن منو، همش بابا ول کن تو هم بابا، بی خیال دیگه، من یعنی چقدر خوب بودی. زیادی خودشو خوب میبینه، زیادی خودشو مظلوم میبینه، زیادی و همه عالم جمع شدن حق اینو بخورن. معمولا اینجور افراد حالا ممکنه بزنن تو مایه های اعتیاد. روانشناسی اعتیاد شما بخونید. ولی یستقل و کثیر الخیر من نفسه، نه من کاری نکردم، من خوبی ندارم، آقا دیگران قدر من رو، من کیم که قدر من رو بدونم، من چه نیاز دارم. خیلی باز راحت. خدا نکنه پدر مادری پیش بچه ها شخصیت قربانی نشون بدن، قدر من رو نمیدونن، قدر من رو نمیدونن، این بچه یاد میگیره تا یه ذره قدرشو ندونن، هی خودشو میبینه به معنای غلط کلمه. یستقل کثیر الخیر من نفسه و یستکثر قلیل الخیر من غیره. مثلا ببینید یکی از ناهنجاری های روانی اینه، خوبی های دیگران رو نمیبینه، نمیتونه ببینه. توی بذار من بگم دیگه، تو همین ماجرای این چند روزی که گذشت، من مثالهای اصلی زندگیمون رو نزنم نامردی کردم. بذار بزنم، مثلا شما شجاعت رهبر انقلاب رو چند میلیارد انسان ستایش کرده باشن که تو زدی شهرای یک کشور هسته‌ای وحشی رو زدی، شجاعتش رو چند نفر ستایش کرده باشن؟ وقت آقا تا این آتش بس هم نیست، توقف جنگ رو قبول میکنه رو مسائلی که ما نمیدونیم، منم نمیتونم بگم، شروع میکنن تو صفحات بد و بیرا گفتن به آقا، بابا انقلابی یه حالا دیگه تو انقلابی شدی آقا، کم آورده پیش تو راحت ها، خود من میگن. ببین تو خوبی های دیگران رو چرا کم میشموری؟ ببین خوبی ها رو. من با ضد انقلاب ترین از اون ضد بلاد فقیه های خفن صحبت میکنم در عرض 10 دقیقه، یه ذره منصف باشه، یه سری خوبی های آقا رو بهش میگم، میگه خب اینا رو قبول دارم، خب چه فوش میدی؟ میگه حالا نه اینو که قبول دارم هست. میگم بعد وقت یه دونش تو رهبران دنیا باشه، حلوا حلوا میکنم میدونم رو مغز سرشون. تو چجور خوبی های دیگران رو اینقدر کم میشموری؟ این بیماری روانیه، این بیماری روانی تو شوهر بیاد خوبی های زنشو نمیبینه، این بیماری روانی تو زن بیاد خوبی های مردشو نمیبینه، بیماری این. حالا من دیگه نمیخوام بحث مفصل بکنم، امروز اصلا روز بحث نیست زیاد. و یستکثر قلیل الخیر من غیره، خوبی دیگران رو میبینه. یه لاشه مردار سگی افتاده بود، بوی تعفن کرم زده بود، چی هر کدوم از اصحاب پیغمبر رد، اوه چه بوی بدی، چه متلاشی شده، چی رسول خدا اومد نگاه کرد، چی اینا دارن نگاه میکنن، آخ و واخ میکنن، لاشه رو چه دندونای سفیدی داره، الهی فدای نگاهت بشم، الهی دورت بگردم که اول زیبایی های دیگران رو میبینی. لاشه مردار متعفن متلاشی سگ رو هم اول دندون سفیدش رو میبینه، در اوج کمال و زیبایی. لا یتبرم و به طلب الهوائج قبله، از طلب و درخواست دیگران ازش کمک میخوان خسته نمیشه. من طول ندم دیگه، خیلی وقت میگیره، معلومه دیگه، بله دیگران ازش خواستهی دارن کمک میخوان خسته نمیشه، حالا نتونم بده بازم ولی چه خبره، مثلا اینجوری نمیگه. ولا یسعب من طلب العلم عمره، ببین اینو من میخواستم بگم، 10 تا ویژگی رو گفتم برای این یه دونه، چون بحثمون در مورد تربیته. میفرماید ایمان داشته باشی عقلت کامل میشه و علامت های عقل کامل اینه، یکیش چیه؟ خسته نمیشه از طلب علم در طول عمرش. و تو خودتو قیمه قیمه میکنی این دانش آموز درس بخونه، برو ایمانشو تقویت کن درس میخون. اون فاجعه ملی چیه؟ میگه هم مؤمن باشه هم درس خون باشه. این بحث اینه. آقا بعضی ها درس میخونن ایمان ندارن، میدونی قصه شون مثل چیه؟ بسکتبالیست ها قدشون چقدره؟ حدود چقدر متوسط؟ 2 متر، درسته؟ یک کسی 2.5 متر باشه، فرض کنیم خوبم را بره راحت، این دیگه مهارت نمیخواد، هر توپیو بده اینجوری من نمیذاره، خلش هم بخوای بزنه هیچ کاریش نمیتونی بکنی، این فقط دم تور وای میشه 2.5 متر. نداریم 2.5 متر، آدم 2.5 متر نداریم، نهیدم وایس دم تور هر توپی بهش بدن اینجوری میندازه، این مهارت داره؟ با استعدادهای بی ایمان اونا نون استعدادشون رو میخورن، نون خوشحافظگی فوقلادهشون رو میخورن، ولی آدم معمولی بخواد بسکتبالیست بشه کلی مهارت میخواد. آدم معمولی بخواد علم داشته باشه. در ثانی این یک نکته. نکته دوم، با استعدادهای بی ایمان اگه ایمان داشته باشن چی میشن؟ همین دو متر و نیمیه اگه مهارت هم داشته باشه چه خواهد شد؟ من به شما میگم چی میشه. رشد علم بعد از ظهور آقا امام زمان 25 واحد خواهد شد، در حالی که قبل از ظهور 2 واحد بیشتر نیست. یعنی فوق تخصصای امروز بعد از ظهور آقا امام زمان میشن نهضت سواد آموزی کلاس اول. چرا رشد علم بعد از امام زمان ظهور حضرت زیاد میشه؟ به دلیل اینکه ایمان میاد، علم میچسبه سقف. ایمان میاد. ما 2 تا روایت داریم. 1، ایمان به ثریا برسه، دست هیچ کس بهش نرسه، دست ایرانی ها بهش میرسه. یه روایت دیگه داریم، علم به ثریا برسه، دست هیچ کسی بهش نرسه، دست ایرانی ها بهش میرسه. علم و ایمان یکیه، تو فکر میکنی 2 تاست؟ تو هنوز تلفیق این 2 تا رو ندیدی ببینی چه قوقایی میکنه. پس ما بریم تو مدرسه برای اینکه بچه‌هامون درس بخونن، این درس خوندن در حد کنکور که من اینا که مسخره بازیه، بلمون کن تو رو خدا. اینا که حد اقل علم، اینا علم بازیه. علم یه هیئتی بود، من میشناختم چند تا از این بچه‌هاشون، میومدن همین تو هیئت اخوی سینه میزدن، میشناختمشون. اینا دبیرستانی بودن، میومدن تو هیئت سینه میزدن. بعد الان دانشگاهی شده بودن دانشگاه. گوه آقا ما بچه های شریف یه هیئت خصوصی داریم، میشه بیای برای ما؟ 20 نفر 30 نفر هستیم، بچه ها نخبن، بچه شهیدن، نه بچه های شهادت طلبن. گفتم کجا چه هیئت 20 نفره ای داری؟ خب بیش در کنید دعوت. گوه نه نمیشه، ما نباید کسی ما رو بشناسه اینا. رفتم هیئتشون، میره هیئت متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس نانو تکنولوژی. شما نانو کار میکنید؟ بعد موشک ماهواره بر میزدن، آمریکایی‌ها مونده بودن آه شما باید نانو داشته باشید تا رو بدن این موشک بزنی. نانو کی به شما داده؟ این بچه شهیدا درست کرده. این نانو درست کرده. اینا باباهاشون شهید شده، بعد خودشون هم میخوان شهید بشن. فکرشون کار میکنه. نمیدونید ایمان چی کار میکنه با علم. نمیدونید. بلا نمیگی هم علمش خوب باشه هم ایمانش خوب. این چرت و پرتا چیه؟ اینو مال دوران عصر سنگه، عصر حجر. آدم وقتی میفهمه ایمان یعنی چی، میفهمه ایمان منشأ علمه. رشد علم در جمهوری اسلامی 16 برابر سرعت رشد علم. نه علم 16 برابر کشورهای دیگه باشه، سرعت رشد علم در ایران 16 برابر همه کشورهای جهان طبق آمار بین المللی. رئیس دانشکده میان میزنن میکشن. ببین و شما با اینا از نزدیک آشنا باشین، خدا شاهده. حالا ما آخوندیم حرف بزنیم ممکن شما قبول نکنیم. جایزه شیمی جهان رو گرفت آقایی که استاد تو این زمینه، کتاب خاطرات خودش هم نوشته، میگه هر موقع ذهنم خسته میشد مشکل علمی رو حل میکردم، چارش این بود. خودش نوشته تو کتابش، آدم حزب اللهی به این معنایی که ما میگیم، هم میرم حرم امام رضا، بو علی سینا میگفت 2 رکعت نماز میخوندم. یکی از ویژگی‌هاش اینه که در طلب علم خسته نمیشه. لا یسعم من طلب العلم، از طلب علم خسته نمیشه، حوصله‌اش نمیاد درس بخونه. خب حوصله‌اش نمیاد درس بخونه مال چیه؟ حالا می‌رسیم. بعد می‌فرماید دیگه حالا اجازه بدید من ویژگی‌های دیگرش رو نخونم. به چه جایی میرسه این انسان؟ 10 تا ویژگی داره در این روایت. میخوام این رو به شما عرض کنم، چرا ایمان این کار رو میکنه؟ چرا ایمان این شاخصه های تربیتی و شاخصه های تربیتی بالاتر از این رو انقدر آسون میکنه؟ چون ایمان میدونی یعنی چی؟ دورت بگردم، فدات بشم. با عقاید فرق میکنه ها، تو ممکنه عقیده من باشی اما ایمان نداشته باشی، دورت بگردم. عقیده یعنی یقین داری، عقلا این اینجوریه، خدا هست، یقین داری. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی یه جوری اینو پذیرفتی که قلبت به آرامش رسیده، به امنیت رسیدی، دیگه نمیترسی. ایمان یعنی دیگه از چیز دیگه نمیترسی. اما ایمانو بذار کنار، عقیده چی؟ تو قرآن میفرماد بعضی ها عقیده داشتن پیغمبر رسول خداست، مثل ابو جهل، اما ایمان نمی آوردن. هیچ وقت منافق نمیتونه مؤمن بشه، یعنی قلبش مطمئن نمیشه. ایمان یعنی چی؟ ترساتو میریزه. ترسی دیگه تو وجودت نیست. وقت استرس ها، استرس هایی که تو ذهن انسان، تو قلب انسان همیشه هست و میذاره تو دانشمند بشی، دفعه 99% دانشجوها دانشمند نمیشن. از تو همه تو باید دانشمند میشدیم. چی به آدم این علمو میده؟ احساس امنیت و آرامش. گفتن درباره مالک اشتر، حضرت فرموده است، این روایتو من بچه بودم از شهید مطهری شنیدم، تو کدوم کتاب بود چی بود نمیدونم، حالا تو کتاب کدوم کتاب سخنرانیشون بود، نوارش پخش میکردن، میگفت اگر حالا اینجور که یادمه حال و گاهی از اوقات هم حافظه اشتباه میکنه، که اگر مالک اشتر در دل شب تاریک در بیابانی تنها داره قدم میزنه، پا بگذاره رو سینه یک سگ بچه شیر بده ماده، که دیگه اصلا سگ اگه مادر باشه و بچه شیر ده باشه خیلی وحشی تر از وقتهای دیگه میشه در دفاع، وقت این پاشو بذاره رو سینه این سگ و این سگ زیر پای مالک اشتر یه دفعی شروع کنه به پارس کردن و پاچه گرفتن، میفهمد مالک پلک نمیزنه از ترس، اینقدر دلش مطمئنه به خدا، مبالغ‌آمیز جلوه میکنه. اما در روایات درباره اثر ایمان چی گفتن؟ چه شجاعتی پیش میاد؟ مؤمن دلش مطمئنه به خدا، میگه اگه بنا باشه یه ضرری بهم برسه میرسه دیگه، مرگ حق دیگه، اگه بنا نباشه نرسه هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما اینا رو تو جبهه میدیدیم. شب آخر صهیونیستا اومده بودن تو تهران، فقط دیوار صوتی میشکستن، یکی دوتا دیوار صوتی شد. واقعا تو برداشتت از مردم ما اینه که میترسن. بله بعضی ها ترسیدن، ولی بعد بعضی ها زود متوجه شدن ترسید بدیه، برگشتن به ایمانشون. به ترسی باختی، برده شدی. نه ترسی، خدا میفرماد من پدر دشمنه در میارم. به ترسی از دشمنی خوردی که ضعیفه. مگه آدم میتونه از دشمن ضعیف بخوره؟ بله، چون خدا میاد تقویتش میکنه. خدا میفرماد از اون نترس، از من بترس. من خودم اینجا چیکارم؟ بس خودم متلاشید میکنم نامرد. حالا من هستم و کس دیگه میترسی؟ میخوای کس دیگه رو بشه من گنده کنی؟ فلا تخشو هم مخشونه. ایمان چیکار میکنه با آدم؟ ترس های آدم رو از بین میبره. ببینید ترست که از بین رفت عقلت زیاد میشه، دورت بگردم. ترست از بین رفت، انشالله فردا ببینیم چجوری ایمانمون رو میتونیم تقویت کنیم. قول بدیم به هم، من به شما قول بدم، یعنی دیگه حرف اضافه نزنم و حاشیه و خلاصه گذشته و آینده و اینا هیچی نگم. من چیکار کنم ایمانم بالا بره؟ ایمانم بالا بره، ترس، اضطراب از بین میره. این ترسا ریز ریز که از بین رفت، چی میشه آدم؟ خدایی میکنه در زمین. اگه شنیدی شاگرد رجب علی خیاط دستشو برد سمت این آهن گداخته تو تنور کوره آهن فولاد که باید با انبر بگیری بیاری بیرون، نزدیک نکنی صورتشو صورتت میسوزه. اگه به آهن برگشت گفتش که تو داغی الان حرارت نده و این گوش کرد دست حداد، حداد اسمش دیگه آهنگر، من پسر حداد تو کربلا صحبت کردم، تعجب نکن، این قوانین طبیعت رو برش مسلطه، آتش میسوزونه. کی گفته؟ من خلیفت الله هم مسوزون الان. میگه چش جانشین خداست دیگه، خدا این قوانین طبیعی رو گذاشته. اصلا تعجب نکن این داره میشنوی. بعد آقای قاضی فرمود شنیدم یه چشمایی از خودت نشون میدی. نشون نده. برای چی نشون نده؟ خب شاید نگران اینه که مردم از سیر همین ظواهر و کرامات و اینا بشن، یا نگران اینه که مردم میگن او تو چه کسی هستی، وقت غرور بیاد تو دلش، یا نگرانی هایی داره دیگه. من چه میدونم اونجا چه آدابی دارن که سعی میکنن بروز ندن، سعی نمیکنن رو بیارن، ولی دل قرص دارن، دل قرص دارن. خب آدم شجاعی میشه، یکی دیگه از نتایجش دیگه، من عرضم رو تمام بکنم. ولی این آدم های شجاع قابل اتکا باشون زندگی نکنید. میدونید چرا؟ چون خیلی بهشون وابسته میشین، مخصوصا بچه ها. مثلا با یه بزرگتر شجاع زندگی کنن، مثلا بچه های خانواده یه عمویی داشته باشن شجاع باشه، هیچی نمیترسن. این بچه ها اگه کسی تو خیابون یه کتک بزنه، اولین کلمه این که میگن، میگن عموم کجاست؟ الهی این بچه ها هیچ وقت عموی شجاع رو از دست ندن. من فکر میکنم هر موقع بچه های حسین تازیانه میخوردن میگفتن عمو، یقین دارم. چرا؟ هدیه به ابوالفضل العباس، هدیه به ابوالفضل العباس این روضه مقدماتی که ابوالفضل دستمونو بگیره. از این شهدا هر کی هر چی داشته بگیر، شهید نمیره خرید بکنه یه مغازه هدیه بیاره بخواد، چیزی که خودش داره بهت میده. تشییع این شهدا رفتی؟ من قوم سخنرانی داشتم، با یه بدبختی گفتم یه ذره برم تو این جمعیت برای تشییع بیام، چون اعتقادم اینه میری تشییع شهدا چیزایی که داره بهت میده. من یک کمی از اون چیزایی که حاجی زاده داشت، تهرانچی داشت، سلامی داشت، من اینجایی که خودتون دارید بدونید، میدن صفاتشون رو میدن. دیدی حسین علیه السلام هر سال میری عاشورا، میری هیئت، از چیزایی که خودش داره بهت میده. دسته عزاداری دیدی از دور میاد چه باشکوهه. من فقط موندم اینا کربلا کجا بودن، عزت به خیمه گاه حسین بدن، کسی جرأت نکنه به خیمه حمله کنه. حالا از ابوالفضل این شجاعتشو بگیر. شمر ملعون هی نگهبان میذاش برای دشمن، دشمن 30,000 نفر، اینا 72 نفر. بهش گفتن بابا ما با دست خالی میتونیم اینا رو بزنیم، نگهبان گفت شما نمیفهمید اینا یه عباس دارن برای همه ما بس. این روزه رو میخوام به ابوالفضل العباس هدیه کنم، ابوالفضل اونی که خودش داره به ما بده. چرا شما میگی کجا نوشته؟ بعضی دیدی گیر میدن زبان حالها رو. کجا نوشته بچه ها تا تازیانه میخوردن عمو میگفتن؟ بگم ببخشیدا قلب شما رو برای یک روزه دیگری مضاعف درد میارم. اون روزی که امیرالمؤمنین رو دستهاش رو بستن تو کوچه کشیدن به مسجد بردن، اون روز وقتی امیرالمؤمنین داشت بر میگشت از مسجد، زیر زبون یه ناله ای زد، صدا زد اگر عموم حمزه بود کاری به اینجا نمی کشید. چجور امیرالمومنین که خودش یل عالمه، یادی از عموی سلحشورش حمزه سید الشهدا بکنه، وقت بچه های حسین یاد نکنه. بعد یه اتفاق بدی که افتاد، شاید هم خوب نمیدونم، هر کسی میخواست بره میدان خداحافظی میکرد و این خداحافظی ها فاجعه آمیز بودا. خانواده این شهدا کی با این شهدا خداحافظی کردن بعد این شهدا برن شهید بشن؟ خب این ناغافل بمب اومد شهید شدن، ناغافل. ولی مردم میفهمید من چی میگم؟ دونه دونه با عزیزانشون خداحافظی میکردن که این بره میدان بدن قطعش رو برگردونن. با تنها کسی که خداحافظی نکردن عباس بود، تا تو خیمه اومد خداحافظی کنه دید بچه ها چشماشون یه جوری داره نگاه میکنه، از حدقه بیرون داره میزنه. عمو یه ترفندی زد عباس، گفت بذار این چند دقیقه رو آرام باشن، مشکو برداشت بچه ها برم آب بیارم. هنوز تو خیمه ها بچه ها دنبال عمو آب بیاره، هنوز چشم انتظاریشون قابل مشاهده. این زبان حالایی که میخونن وقتی بچه ها رو کتک میزدن، از عمشون زینب میپرسیدن عمو بر نگشت رفته بود آب بیاره، اینا بیراه نیست. شاید به همین دلیل بود یک کمی بچه بزرگترها مثل حضرت سکینه و بقیه باید متوجه بشن دل به عمو خوش ندارن، منتظر عمو نباشن، برن چادر ازارت به تن بکنن، آمادگی داشته باشن. میگه وقتی برگشت ابا عبدالله الحسین، اول رفت خیمه عباس، بدون حرف عمود خیمه عباس رو کشید، یعنی بزرگترها بفهمن دیگه عباس برده بگرده. علا 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 تو